بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي. سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند. همراه شما بزرگواران عرض تحیت و سلام داریم به پیشگاه ولی الله اعظم قطب دایره امکان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. از آن بزرگوار میخواهیم که ما را در زمره پیروان، دوستان و سربازان واقعی خودش قرار بده و همواره و همیشه ما را از انحرافات و لغزش ها در امان و مصون بداره. به نقلی فردا روز یا امروز روز ولادت با سعادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام محمد باقر علیه السلام هست. این روز رو هم تبریک و تهنیت عرض می کنیم خدمت شما و همه عاشقان و پیروان اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین و خدمت همه مسلمانان در هر گوشه این جهان هستند. جمله رو آغاز می کنیم، جمله کوتاه عبارتی از امام محمد باقر علیه السلام، و بعد هم انشاءالله منتظر هستیم تا ارتباطمون برقرار باشه با عزیزمون جناب دکتر حسینی تا اینکه مبحثمون رو شروع کنیم. امام محمد باقر علیه السلام می فرماید: ان الله یعطی الدنیا من یحب و یبغض ولا یعطی دینه الا من یحب. امام محمد باقر علیه السلام می فرماید: خداوند تبارک و تعالی دنیا و آخرتش را، دنیا و آخرت را به دنیا را فقط دنیا را به دوستان و دشمنان میدهد. خداوند تبارک و تعالی دنیا را به دوست و دشمن عطا میکند، لیکن آخرت را فقط به دوستانش میدهد. ان الله یعطی الدنیا من یحب و یبغض، دنیا را به دوستان و دشمنان خودش میدهد. ولا یعطی دینه الا من یحب، دینش را که دین سازنده سعادت ابدی و جاویدان و آخرت هست، فقط به دوستان خودش میدهد. پس این کتاب ویژه‌ای خدای سبحان با بندگان خوب خودش، با دوستان خودش باز می کند، و اون حساب ویژه این است که دنیا را به همه انسان ها می دهد، چه اونهایی که او را بپرستند و اطاعت کنند، چه اونهایی که نافرمانی کنند و سرکشی کنند از تکالیف و وظایفشون، ولی دینش را که سرمایه ارزنده و ارزشمند هست و در پرتو دین هست که انسان سعادتمند می شود، جاویدان ماندگار در خوشی و سعادت و خوشبختی برای همیشه، این کالای ارزنده رو فقط به دوستانش می دهد. این سخن گوهربار امام محمد باقر علیه السلام هست. انشاءالله ما هرچه بیشتر بتوانیم با جملات اون بزرگواران آشناتر بشویم. یک جمله کوتاه دیگر از امام محمد باقر علیه السلام: روایات و فرمایشات این امام بزرگوار بسیار زیاد هست و ارزنده. امام محمد باقر علیه السلام و فرزندشون امام صادق علیه صلوات الله اجمعین فرصتی پیدا کردند به خاطر شرایط خاص زمان حیاتشون تا علوم الهی را منتشر کنند. از این دو بزرگوار بیشترین روایات رو داریم. از جمله باز امام باقر علیه السلام می‌فرماید: ان الله یحب افشاء السلام، خدا دوست دارد که سلام کردن رو آشکارا بیان کنیم. انشاءالله بتوانیم که دوستدار و پیرو واقعی اون بزرگوار باش. سلام علیکم جناب قزوینی، اگر صدای من رو دارید خدمت شما سلام و درود تقدیم میکنم. گویا جناب قزوینی عزیزمون هم در مشهد مقدس تشریف دارن و نایب الاشاره ما به همه دوستان شبکه سلام و همه بینندگان هستند. اگر صدای من رو دارید خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستند.
انشاءالله که زیارت شما قبول باشه و جای ما رو خالی کنید در مشهد مقدس. و بینندگان عزیز، کسایی که همواره و همیشه همراه ما بودند و هستند، تماس گرفتن، تماس میگیرن، نیازمندان و حاجتمندان بسیار زیاد هستند. الان شما که این فیض بزرگ رو درک کردید، درک حضور یار صامل الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو دارید، ما از اینجا التماس دعا خدمت شما داریم و همچنین از طرف همه بینندگان از ارجمند خدمت شما التماس دعا داریم که همه بینندگان خصوصا نیازمندان، حاجتمندان و گرفتاران رو دعا بفرمایید.
البته بنده هم از در این لحظه ای که چشمم به بارگاه ملکوتی آقا صامل الائمه سلام الله علیه افتاد، از طرف همه بینندگان و عزیزان شبکه سلام خدمت آقا امام هشتم هم سلام عرض کردم، هم دعا کردم و هم خدا شاهد قضای حوائج همه را از خدای عالم به احترام آقای امام رضا خواستم. حتی برادران عزیز اهل سنت، حتی وهابی ها، حتی اونها که تندرو هستند، طلب هدایت کردیم هم برای اونها هم برای خودمان. باشد که انشاءالله دعای ما با این زبان الکن مورد قبول و اجابت درگاه حق تعالی قرار گیرد انشاءالله.
انشاءالله خیلی ممنون، متشکر و سپاسگزاریم از شما. این صحبت‌های در روزهای اخیر شده و همچنین یک مطالبی در برنامه گذشته که من داشتم روز یک شنبه که شما هم در انتهای برنامه تشریف بردید مطرح شد درباره قرآن و همونطور که شما فرمودید تقسیم بر این شد که در این برنامه درباره قرآن کریم صحبت کنیم. قبل از آنی که وارد موضوع بحث بشیم که تحریف یا عدم تحریف قرآن کریم هست و ببینیم شیعه و امامیه امروز نظرش چی هست، از شما میخوام بفرمایید جدیدترین اتهاماتی که این روزها از طرف فرقه وهابیت بر علیه پیروان اهل بیت صورت گرفته هست. اگر مطالبی در این زمینه بفرمایید تا انشاءالله به عنوان مقدمه بشه برای ورود به بحث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله و فضل و امره الی الله ان الله بصیر بالعباد. ما ضمن سلام خدمت همه بینندگان عزیز و تبریک میلاد آقا امام باقر سلام الله علیه، تقریبا جدیدترین بحثی که ما در این هفته مواجه بودیم مخصوصا اون به بعضی از ماهواره ها رفت و اینترنت مفصل بود، دو تن از مفتیان تقریبا تراز اول عربستان سعودی، هم شیخ عبدالله بن جبرین و هم شیخ عبدالرحمن براد، رسمن فتوا دادن بر وجوب تخریب حرم ائمه علیهم السلام و همه صالحان و این خیلی واقعا دردآور هست که می‌بینیم در یک عصری که حرم مطهر آقا رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم جلوی چشم اونها مورد عنایت تمام مسلمانان جهان هست، نه تنها شیعه، در ایام حج که حج تمتع و که حج عمره ما می‌بینیم مسلمان ها از گوشه و کنار جهان که به مدینه منوره مشرف می‌شوند پروانه‌وار اطراف حرم مطهر آقا رسول اکرم میچرخند و اگر ترس از برخورد خشن وهابیت نباشد حرم مطهر را در آغوش میکشند. ولی متاسفانه میبینیم این مفتیانی که عملا در اختیار استکبار جهانی و دشمنان اسلام قرار گرفتند هر روز یک فتوایی صادر میکنند، روزی فتوا بر قتل شیعه، جهاد علیه شیعه، نمیدانم مساعدت نظامی نسبت به اهل سنت در عراق، یک روزی هم در رابطه با نابودی حرم مطهر ائمه علیهم السلام. این واقعا خیلی دردآور هست. من وقتی این دو تا فتوا را دیدم، الان از اینترنت گرفتم جلوم هست، خیلی برام دردآور هست که وقتی مثل شیخ عبدالله بن جبرین که تقریبا شخصیت شماره دوی عربستان به حساب میاد رسما فتوا میدهد که میگه وزالته بلا شک شرکن بالعباده و تعظیم لهؤلاء الانباد فالواجبو حد مترک الاصلیه، واجب است که تمام این بناها را که حرم مطهر ائمه علیهم السلام و صالحان هست نابود کنند. و حتی در یک جایی من دیدم که ایشون با کمال نمیدونم حالا چه تعبیری بکنم که ما بنا داریم بر این تون ادب رو رعایت کنیم، ایشون از حرم عسکریین سلام الله علیهما به عنوان بت شیعیان تعبیر میکنند و اظهار خوشنودی از نابودی این محل. حالا من نمیدونم آیا فردای قیامت در برابر نبی مکرم چه پاسخی دارن، آیا نتیجه الله اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، که مودت قربا را خدای عالم اجر رسالت قرار داده، فردا چه پاسخی دارن. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه ما در یک جلسه در رابطه با بنای علی‌القبور که در حقیقت یک منطق قرآنی است و مفهوم قرآنی است که صراحت داره در سوره کهف آیه 21 که اونهایی که با در رابطه با قبور اصحاب کهف بحث داشتن قرآن دیگه این رو خیلی صراحت و بدون چیز بداره و قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا، آنان که در نزا بودن که بر روی قبر اون پاکان اصحاب ترکیه کنن آخر بر این تصمیم گرفتن که بر روی قبر آنان مسجد بنا کنن. این بگه منطقه قرآنی است که روایت نیست که ما بخواییم در سندش یا در مضمونش خدشه کنیم. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه در یکی از این حسده ها اصلا مسئله بنای قبور هم از منظر قرآن هم از منظر سنت و هم از منظر صحابه و هم در گذر تاریخ قبل از ظهور وهابیت که بوده، اینا رو انشاءالله در یک جلسه باید مفصل انشاءالله بحث کنیم. بینندگان عزیز خودشون به قضاوت بنشینن ببینن این 4-5% وهابیت که چه فتنه هایی دارن دفاع می کنن. همون تعبیر جناب احمد زینی دهلان مفتی مکه مکرمه که میگه و کانت فتنتهم من المصائب التي اصیب بها اهل الاسلام، فتنه وهابیت از مصیبت هایی که جهان اسلام گرفتار او شده. فتنه الوهابیت صفحه 19. حالا سوالی فرمایشی؟
بله خیلی ممنون، متشکرم که به این حرفای بسیار مهم اشاره کردید که به هر حال لازم هست همه اونهایی که دل می‌سوزانند برای مفاهیم و ارزش‌های واقعی قرآنی و ارزش‌های واقعی اسلام این مقدار به خود بیان و از این بی تفاوتی نسبت به مسائل جاری که در جهان اسلام هست خارج بشن و سطحی نگاه نکنند فرقه وهابیت رو و تلاش های اونها رو. و به هر حال حتی کسانی و سازمان ها و گروه هایی که دسترسی به مجامع بین المللی دارند، ما تقاضا میکنیم که عزیزان اساتید دانشگاه، محققان، دانشمندان، علما بنویسند مطالبی و فکس کنند به سازمان های دولتی. برخی از دوستان چنین تلاش هایی رو شروع کردند و انشالله عزیزانی که خواسته باشند فکس و تلفن و اینها رو از طریق شبکه سلام ما در اختیارتون میگذاریم به سازمان حقوق بشر، سازمان های یونیسف، سازمان حفظ آثار باستانی. باید در این زمینه ها تلاش کرد، حقوق دانان از عالی مقداری که واقعا ریشه مذهبی دارن، دوستدار اهل بیت هستن. من همینجا از همه وکلا حقوق دانان درخواست میکنم که واقعا بیایید و ما رو کمک کنید. در همین جهت ما نباید بگذاریم که هر کسی به خودش اجازه بده قلم رو به دست بگیره، با احساسات، با عقاید میلیون ها انسان بازی کنه. و کسانی که به هر حال ادعایی دارن که نام دین و اسلام و رهبر اسلامی رو روی خودشون گذاشتن، بتونن فتوا صادر بکنن و این قداست رو حتی بشکنن و حرمت شکنی رو به حد اعلای خودش برسونن. یعنی نمونه بارز تروریسم رو ما در این فتواها میبینیم. یعنی اگر دنیای امروز به دنبال این هست که تروریسم رو محکوم بکنه، ریشه‌کن بکنه، باید از همین جاها شروع بکنه. نباید همه اسلام، همه مسلمانان و همه علما و دانشمندان اسلامی رو نگاه کنن با یک چشم. تنها ما اعلام میکنیم به همه مجامع بین المللی، به همه دولت ها، به همه ملت ها، یک فرقه خشونتگر، خشونت طلب و افزونخواه وجود دارد به نام فرقه زاله وهابیت که امت یک پارچه اسلام رو به هم ریخته و هر روز فتوایی صادر میکنه برای قتل و غارت و هدم آثار اونها و توهین به مقدسات اونها. به هر حال این انشاءالله یک حرکتی باشه، گرچه ما اینها را تمام به فال نیک میگیریم، نشانه ایست از توسعه فرهنگ غنی شیعه که اینها به گردابی افتادن و دارن دست و پا میزنن و چاره ندارن جز این که این فتواهای بی ارزش رو صادر کنن. جناب غزنینی، موضوع بحثمون در این برنامه هست قرآن کریم، تحریف یا عدم تحریف آن. آیا اتهام تحریف قرآن به شیعه از نظر عقل قابل قبول هست یا خیر؟
من قبل از اینکه این رو پاسخ بدم، در ضمن صحبت‌های حضرت عالی به ذهنم آمد که بینندگان عزیز دقت کنند که همین دیروز بعد از ظهر بود یکی از مراجع اعلام تحریف حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی یک اطلاعیه 12 ماده‌ای صادر کردند در محکومیت این فتاوای وهابیت در رابطه با جواز قتل شیعیان، که ما عین این رو در سایتمون در تازه های خبری گذاشتیم. و نکته دیگر که بینندگان عزیز توجه کنند، به دنبال این فتوای شوم حتم قبور انبیاء ائمه علیهم السلام و صالحان، همین دیروز بود در خبرها آمد که ما بعضی از این خبرها رو در سایتمون هم در این تازه های خبری همین دیشب بعد از ساعت 12 بود که این خبرها رو اینترنت ما گذاشتیم که در خود عراق چند مورد امامزاده ها را که این بار از حفاظت چندانی برخوردار نبود، همین دیروز و پریروز اینها حمله کردند و ویران کردند و یک سری کارهای خشن و ضد انسانی همین دیروز و پریروز به دنبال صدور این فتاوا در عراق انجام شد. اما در رابطه با این جمله جزداری در مورد مسئله تحریف قرآن، من قبل از اینکه وارد این پاسخ به سؤال حضرت عالی بشم، این رو بینندگان عزیز دقت کنند که یکی از عواملی که هم خود شیخ جبرین، هم عبدالرحمن براد،
هم زربابی هم درزاوی، اینها همه اونهایی که میان کفر شیعه رو اثبات میکنن، فتوا به جواز قتل شیعه صادر میکنن، یکی از حربه اینها این هست که شیعه معتقد به تحریف قرآن هست و این قرآن موجود را قرآن منزل علی رسول الله نمیدانند. اصلا این قضیه رو من اصلا کاری به گذر تاریخ، روایات، نظریه فقها ندارم. اصلا شما از نظر عقل این رو در نظر بگیرید، شیعیان یک عده قلیل، 100 نفره، 500 نفره، 1000 نفره نیستن، در داخل یک قلعه زندگی کنن. الان الحمدلله شیعیان در ایران، پاکستان، افغانستان، بحرین، اروپا، آمریکا، همه جا منتشر هستند و در جلساتشون قرآن میخوانن، ختم قرآن دارن، حفاظ قرآن. الان ایران شاید بیش از حفاظ خیلی از کشورهای عربی هست. اگر چنانکه واقعا اینها تحریف به قرآن بودن، آیا کسی تا به حال دیده یا شنیده یا در یک کتابی خوانده شیعه یک قرآنی دارد که مثلا به جای 114 سوره 115 سوره داشته باشد، به جای نظم 6666 آیه مثلا 4 آیه اضافه داشته باشه و اضافه الان این آمار رو که من دارم عرض می کنم، دارالقرآن کریم که زیر نظر مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله ابن گلپایگانه بود، بنده هم افتخار داشتم چند سالی در اونجا در خدمت آقایان بودیم، کلیه تفاسیر و علوم قرآن که توسط شیعه نوشته شده اینها جمع کردن، یک مجموعه 5000 عنوان تألیفات شیعه در حوزه قرآنی جمع شده. آیا ببینیم آقایان اهل سنت که این همه جمع از قرآن میزنن در مجموع 4 مذهب میتونن 4 برابر یا 2 برابر این تألیف در حوزه علوم قرآن و تفسیر قرآن داشته باشن؟ و من پایان پاسخ حضرت عالی رو یک جمله از یکی از دانشمندان معاصر و بلند آوازه اهل سنت جناب شیخ محمد غزالی هست که در کتاب دفاع عن العقیدت و شریعه ایشون میگه سمعت من هؤلاء یقولون فی مجلس ان للشیعة قرآنا آخر یزید و ینقص عن قرآننا المعروف. میگه در یک مجلسی بودیم، بعضی از این افراد بودن شیعه قرآنی دارد با این قرآنی که در میان مسلمین هست تفاوت داره. فقل فبهو این حاضر قرآن، اینا بودن این قرآن کجا؟ لمازا لم یکتد الانس و الجن الا نسخت من خلال هذا الدهر طبیل. این قرآن کجا که هیچ جن انسی دیگه که نسخه در طول این 14 قرن به این دسته پیدا نکرده. لمازا یصابه هذا الافتراء. من نمیدانم این برادران اهل سنت ما چرا این افترا را به شیعه میزنند و لماذا هذا الكذب علی الناس و علی الوحی، این دروغ را بر مردم و بر وحی اینها به چه مجوزی صادر میکنند؟ و دهها از این آقایان ما داریم که به صراحه اصرار دارند و تصریح دارند بر این که این افترا است، ولی متاسفانه ما میبینیم در همین فتوای آقای براج و جبرین که در همین یکی دو هفته اخیر صادر شده، باز میبینیم براج صراحت داره بر این که یکی از عوامل کفر که در شیعه هست عقیده آنها به تحریف قرآن هست. حالا من نمیدانم این چی هست از اینا سردر نیاوردیم، اگر خوب در زمانهای سابق بود، حالا محمد بن عبدالوهاب یا ابن تیمیه ابن قیم جوزیه، امکان دسترسی به تراث شیعه نداشت، کتابهای شیعه در اختیار اونها نبود. الان در این دنیایی که به دنیای ارتباطات مشهور است، تمام آثار شیعه در سایت‌های مختلف اینترنتی هست، کتابهاش به تمام کتابخانه‌های بزرگ دنیا فرستاده شده. اینها نمیدونم روی چه عقلی روی چه فکری، چه اندیشه‌ای تو اطلاعیه ها برمی‌دارند، این چنین تهمت ناجوان مردانه به شیعه می‌زنند و تعصب‌آورتر هم یک سری وهابی ها یا یک سری از افراد بی‌خبر هم از این مفتیان بدون هیچ بررسی و بدون هیچ تحقیق این نظر را می‌پذیرند.
بله، در حال هم که عرض کردم، من این فتاوای شوم گرچه دلخراش هست از طرفی و جای تأسف داره، ولی آگاهان رو متوجه میکنه، منصفان رو، محققان رو، جوانان رو متوجه میکنه تا اینکه برن واقعا صحت و سقم این ادعاها رو بررسی کنن. وقتی میرن بررسی میکنن مدارک رو و تحقیق میکنن دروغ و کذب و افترا و تهمت اونها برملا میشه، بهتر روشن میشه انحراف اونها رو و ما همواره از جهتی خوشحال هستیم که این فتواهای بی ارزش صادر میشه. جناب قزوینی، آیا بزرگان و فقهای شیعه که در طول تاریخ بودند در باره عدم تحریف قرآن نظر خاص و صریحی در این زمینه داشتن؟ اگر داشتن توضیح در این زمینه بفرمایید تا انشاءالله برسیم به ادامه سوال ها.
این رو اگر بینندگان عزیز، من تقاضا دارم از منصفان، از پژوهشگران آثار شیعه و تراث شیعه را در گذر تاریخ مطالعه کنن، از زمان مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که متوفای 381 هجری اواخر قرن چهارم هست، ببینید مطالبی که در رابطه با قرآن دارد شیخ مفید، شیخ طوسی تا فقهای معاصر، آیا یک نفر از این فقهای نامدار شیعه تصریح به تحریف قرآن دارن یا نه؟ شما ببینید عبارتی را که مرحوم شیخ صدوق داره، میگه اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم هو ما بين الدفتين وهو فيما في عيد الناس ليس بأكثر من ذلك. قرآنی که خدای عالم بر نبیش فرستاده همین قرآن موجودی است که در دسترس تمام مسلمان ها هست و از این نه زیاده است و نه کم، و من نسب الینا انا نقول انه اکثر من ذلک فهو کاذب. هر کس به شیعه نسبت بدهد که معتقد باشد که قرآن بیش از این هست دروغگو هست. این را آقایان میتونن اعتقادات مرحوم شیخ مفید صفحه 84، اعتقادات صدوق در شرح باب حاضی عشق صفحه 93، مرحوم شیخ مفید متوفای 413 همین تعبیر رو داره، میفرماید این قرآن موجود که در میان مسلمین هست عقیده شیعه همین هست، این قرآن نه یک کلمه زیادتر و نه یک حرف و یک آیه کمتر، این عقیده ما شیعیان هست. آقایان میتونن در اوائل المقالات صفحه 54 تا 56 ببینن. مرحوم سید مرتضی متوفای 436 ایشون میفرماید که ان القرآن کان علی عهد رسول الله مجموعا مؤلفا علی ما هو علیه الان. قرآنی که الان در اختیار مردم هست همون قرآنی که زمان نبی مکرم جمع شده و تعلیف یافته، و کسی اگر بگوید غیر از این هست یا اگر روایاتی در این زمینه باشد، این روایات همه ضعیف هست و هیچ ارزشی ندارد. کتاب مجمع البیان جلد اول صفحه 15 به نقل از رساله جوابیه اولا از مسائل ترابلسیات مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی متوفای 460 هجری، ایشون هم صراحت داره بر این که این قرآنی که در اختیار مردم و مسلمان ها هست همون قرآنی است که شیعه بر او عقیده دارد، نه یک حرفی کمتر و نه یک حرفی بیشتر. و اگر کسی بگوید غیر از این قرآن دیگری هست از این کمتر یا بیشتر، این خلاف هست و مخالف حدیث ثقلین هست که نبی مکرم فرمود اینی مخلقون فیکم الثقلین این تمسکتون بهما لن تزلو کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی. اگر چنانچه این قرآن غیر از اون قرآن باشد، معنا ندارد پیغمبر اکرم دستور بدهد به کتاب خدا و اطرت تمسک کند. علامه هلی متوفای 727 هجری صراحت داره، میگه نعوذ بالله من امت تعتقد مثل ذلك، پناه میبریم به خدای عالم از یک امتی که معتقد باشه قرآن تحریف هست. فا انه یوجب التقرب الی معجزت الرسول، اگر کسی بگوید قرآن تحریف شده، در حقیقت یگان معجزه پیغمبر را زیر سؤال برده. مرحوم سید محسن امین از علمای متأخر از متوفای 1371، ایشون صراحت داره بر این که بمن نزب ایلیهم خلاف ذالک فهو کاذب مفتر مضطر علی الله و رسوله. اگر کسی شیعه نسبت بدهد که عقیده به تحریف قرآن دارد، این دروغگو است، استرابست است و این در حقیقت جرأت به خدا کرده. کتاب اعیان شیعه جلد اول صفحه 41. مرحوم سید شرف الدین که شخصیت بلند آوازه شیعه در قرن اخیر هست، ایشون صراحت داره میگه نعوذ بالله من هذا القول، به خدا پناه میبریم از گفتار به تحریف قرآن. نبرو الالله من هذا الجهل، به خدا براءت میجوییم از این جاهلان و نادانانی که نسبت تحریف ما میدهند. کتاب عذبت مسائل جار الله صفحه 34. حضرت آیت الله العظما خویی که از فقهای نامدار معاصر شیعه هست و در حوزه فقه و اصول و تفسیر و رجال، ایشون واقعا کارهای زیبا و نوآوری‌هایی داشته و نظر او امروز حتی برای فقهای معاصر قابل دقت و توجه. ایشون می‌فرماید این حدیث تحریف القرآن حدیث خرافت و خیال، اگر کسی بگوید قرآن تحریف شده، این سخن سخن خرافات و خیالات، لا یقول بها الا من ضعف عقله، جز افراد ضعیف العقل و کودن کسی همچه نسبتی را به قرآن نمیدهد. کتاب البیان صفحه 290 میفرماید لا ینبغی ان یرکن الیها ذو مدت و ما فرد فیه من الاخبار بین ضعیف لا یستدل به، اگر کسی بگوید قرآن تحریف شده، در حقیقت باید در عقل او شک کرد. هیچ صاحب عقلی گوش نمیدهد به سخن کسی که قائل به تحریف قرآن باشد. کتاب تهذیب الاصول جلد دوم صفحه 165. آقایان اگر بخوان باز آرای علمای دیگر رو ببینم، مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع القاعده و البرهان جلد دوم صفحه 218، مرحوم سید کاشانی در تفسیر صافی جلد اول صفحه 33، مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا صفحه 298، مرحوم شیخ بهایی در آلاء الرحمن جلد اول صفحه 26 و همچنین مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای میلانی، مرحوم آقای گلپایگانی و دیگران، همه و همه صراحت دارند در این که نه تنها ما قائل به تحریف قرآن نیستیم، بلکه قول به تحریف قرآن را محکوم می کنیم و صاحبان این نوع اندیشه را افراد ضعیف العقل و کودن و قول به تحریف را قول خرافی و خیال می دانیم. نمی دانم با این سخنان رسا و گویا و شفاف فقهای ما در گذر تاریخ از قرن سوم چهارم تا قرن کنونی این آقایان با چه دل جرأتی و با چه عقلی و با چه تفکر خیالی این چنین نسبت ناروا دارن به شیعه امروز میدن.
بله، به هر حال یک مطلبی هست که واقعا شک برانگیز هست، این فتوای اینجور افراد که پایین که اینقدر روشن هست مطالب و خب میلیون ها نسخه قرآن که در بین هزاران و ده ها هزار مسجد مرکز اسلامی کتابخونه های مراکز شیعیان موجود هست، یک مطلبی نیست که کسی بتون اون رو پنهان بکنه اگر عقیده به تحریف قرآن بین پیروان اهل بیت باشه. ولی چطور اینها میگن و این شک برانگیز هست که واقعا شاید توطئه‌ای حتی از طرف وهابیت برای تحریف قرآن در دست اقدام هست و اینها میخوان قرآن رو تحریف بکنن، قرآنهایی رو بنویسن، شاید تظاهر به مناقبی که درباره اهل بیت امیر مؤمنان علی علیه السلام و آیاتی که هست اونها رو چاپ بکنن و این آیات رو بردارن به نام شیعیان چاپ بکنن، که این نیز باز خطری است که ما پیشاپیش بوستد میکنیم تا اینکه دست ناپاک کسانی که میخواد وارد تحریف قرآن بشه باز بشه و این فتواها حتی پوششی گذاشته نشه و یک راهی رو باز نکنه برای تحریف قرآن. شما قزوینی کتابی هست به نام فصل الخطاب که کتاب از مرحوم طبرسی هست. این کتاب رو وهابی ها خیلی مانور میدن روش و وسیله قرار دادن برای هجمه و هجوم به شیعیان و پیروان اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین. چی هست مطلب و اصطلاح مطالبی که در این کتاب مطرح شده در بارش مقدار برام توضیح بدید و کلن جریان و قصه و داستان کتاب فصل الخطاب چی هست؟
در رابطه با کتاب فصل الخطاب باید عرض کنم مرحوم طبرسی متوفای 1230 حالا روی سلیقه‌ای که ایشون داشتن نظرشون بر این بود که روایات و احادیثی که در این زمینه هست جمع آوری کنه و نظرش این بود بنویسد فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب. ولی خب ایشون حالا خیالشون چطوری بود، تصورشون چطوری بود، نوشت فصل الخطاب فی تحریف الکتاب. البته در همون زمانی که ایشون این کتاب رو نوشت بزرگان شیعه همه بر این کتاب نقد نوشتن و ردیه نوشتن، مخصوصا جناب شیخ محمود تهرانی کتابی داره به نام کشف الالتیاق عن تحریف الکتاب. وقتی مرحوم طبرسی این کتاب رو خواند دید خیلی زیبا نقد کرده و مطالب خیلی اساسی و ریشه‌ای داره و ایشون فرمود من راضی نیستم هیچ کس کتاب مرا فصل الخطاب را بخواند بدون کتاب کشف الالتیاق مرحوم تهرانی. البته مرحوم شاه بزرگ تهرانی شاگرد مرحوم نوری ایشون صراحت داره در قضیه این کتاب مفصل صحبت کرده و دفاع کرده از این کتاب و میگه نظر ایشون این نبود که ثابت کند تحریف قرآن را، بلکه میخواد ثابت کنه که این قرآن چیزی بر او افزوده نشده. حالا اگر چنانچه مطالبی در بعضی از روایات هست کم شده، خب این روایات هم در احادیث شیعه هست هم در احادیث سنی هست. مرحوم سید هبت الدین شهرستانی یک کتاب مفصلی نوشت در رد این کتاب. مرحوم مرزا مهدی بروجردی کتاب مفصلی نوشت در رد این کتاب و بزرگان مرحوم بلاغی رضوان الله علیه مفصل در کتاب آلاء الرحمن نسبت به این کتاب نقد کرد و این کتاب دیگه تقریبا در بوته فراموشی قرار گرفته بود تا اینکه حدود 140 سال قبل وهابیت نمیدونم از کجا متوجه شدن این کتاب را آمدن زنده کردن و چاپ کردن و در عربستان و در پاکستان مخصوصا احسان الهی ظهیر در کتاب ها مطالبی که واقعا زیبنده خودش بود اهانت ناسزا الفاظ رکیک نسبت به مرحوم نوری و نسبت به شیعیان انجام داد. حتی من در همین ماه ذی‌حجه که مشرف بودیم به زیارت بیت الله الحرام، اونجا با بعضی از این اساتید دانشگاه و بلبلای اینا صحبت بود و قبلش گفتم والا ما در ایران هر کی گشتیم دنبال نسخه کتاب فصل الخطاب ما پیدا نکردیم. فقط این کتاب حدود نزدیک 100 خورده سال قبل چاپ شده و در کتاب خانه های حوزه های علمیه هست، ولی این کتاب در عربستان سعودی غالبا در کتاب فروشی ها هست. آدم قصد این ها کیه از اینکه این قضیه را این چنین دارن بزرگ نمایی می کنن، با اینکه این همه بزرگان ما در رد این کتاب مطلب نوشتن، کتاب مستقلی تعلیم کردن، بزرگان ما در گذر تاریخ همه این قضیه را نفی کردن. بابا وقتی یک قومی یک قبیله میاد 99% بزرگان و فقهای نامدارش یک مسئله را نفی میکنه، گیریم بر این که عرض مرحوم نوری آمده تأیید کرده، چرا شما اقوال 99% رو کنار گذاشتید 1% رو شما معیار قرار میدید؟ شما بیایید در میان قدمای ما یا معاصرین ما در این دو سه قرن اخیر، آیا شما غیر از مرحوم نوری میتونید کسی را پیدا کنید؟ اون هم که به این شکل وقتی کتاب کشف الارتیاب آمد صراحتا اعلام کرد من راضی نیستم کسی کتاب مرا بدون این ردیه بخونه. این نشانگر نهایت صفا و اخلاص ایشون هست. حالا نمیدونم آقایان وهابی ها از این قضیه چه هدفی را دنبال میکنن، ما نمیدانیم. در بحثان که ما با اینها بودیم و جلسات متعددی در رابطه با تحریف قرآن بود در شبکه المستقل سال گذشته، یک هفته بحث شد، بزرگان شیعه رفتن اونجا ثابت کردن برای وهابی ها بر اینکه شیعه مرتکب به تحریف قرآن نیست. حتی در شبکه مستقله برای اینکه این قضیه دیگه فیصله پیدا کنه در اون جلسه آخر یک نمیدونم بره بریانی هم آوردن به نام خروب شیخین، اونجا به قول بنمایش گذاشتن شروع کردن و آبیا با شیعیان خوردن که این قضیه تحریف قرآن دیگه تمام شده بعد. ولی ما میبینیم هر روز باز مفتیان یک فتوای صادر میکنن، میخوان حکم جهاد علیه شیعه بدن، قتل شیعه را صادر کنن، متوسل میشن و استنتاج قرار میدن قضیه تحریف قرآن را.
بله، به این بسیار تأسف داره و حالا شایدن هم که این آقای قرضاوی دوباره گفته و اینها هم وقتی خب بالاخره وقتی میخوان این فتواها رو صادر کنن یک مستمسکی و علتی رو باید برای خودشون داشته باشن، یک بهانه تراشی هایی بکنن. عرض میکنم ما با دیده واقعا هیچ دلیلی نمیتونه برای این باشه، برای که یک توطئه شومی پشت این پرده باشه برای تحریف کردن قرآن و اینکه شاید هم در سال آینده کتابهایی و قرآنی رو حتی در تیراژ بالا چاپ کنن به نام شیعیان و تحریف کنن. حالا همون بازیایی که در آوردن، چرا از این دلیل از برنامه ها شما فرمودید کسی به نام سید حسین موسوی درست کردن و بعدم دوباره توبه نامه نوشت سید حسین موسوی، بعد اصل و فصلش معلوم شد که هیچ وجود خارجی نداشته و به هر حال اینجوری دست برملا شد نقشه هاشون و چهره منافقانشون روشن شد. حالا ما وظیفه داریم در حال آگاهی بدیم، روشندهی بدیم به جامعه مسلمانان و همه اندیشمندان و کسانی که میخوان در این زمینه حقایق رو بدانن. آیا جناب قزوینی همه علمای اهل سنت اتفاق دارن؟ یعنی در واقع همین عقیده دارن، این طرز تفکر رو دارن که شیعیان مطلقاً قرآن تحریف شده، یا نه در بین علمای اهل سنت منصفانی هم وجود دارند که هم عقیده هستند با علمای شیعه در خصوص عدم تحریف قرآن و همچنین دفاع کرده باشند از اینکه چنین اتهامی به شیعیان زده شده؟
بله، در این زمینه خوب ما میبینیم خیلی از بزرگان منافع در همون هفته گذشته که در زاهدان بودیم با بعضی از بزرگواران مولوی ها دیدار داشتیم. من الان یک دفعه به ذهنم آمد جناب مولوی دهواری امام جمعه محترم سراوان که خوب مشهور هست، ایشون یک افکار سلفی داره. ایشون خودشون در یک جمعی که بودیم گفت من در عربستان رفته بودم، تعدادی از این وهابی ها گفتن شیعیان معتقد به تحریف قرآن هستن. من اونجا ایشون صراحتا میگم من دفاع کردم از شیعه، گفتم این افترا هست برای شما به شیعه میبندید، ما در ایران با شیعه زندگی میکنیم و در طول تاریخ نه پدرانمون نه اجدادمون یک نفر نظم کرده که اینها قرآنی غیر از این قرآن دارن و اینها تبیه هم معنا نداره. این تعبیر جناب مولوی دهواری بکنی ها در اکثریت در ایران این طور نیست که تبیه کنن از ما، قرآنشون رو از ما مخفی کنن. این تقریبا جدیدترین چیزی بود که ما در هفته گذشته از این برادر بسیار بزرگوار ما امام جمعه محترم سراوان بنده شنیدم و همچنین جناب شیخ محمد ابو زهره گردش به عنوان امام ابو زهره تعبیر می کنند و یک شخصیت بلند آوازه معاصر ما هست. کتابی داره به نام الامام الصادق در صفحه 296 ایشون میاد میگه القرآن به اجماع المسلمین و به حجت الاسلام الاولا و به مصدر المسائل تا اونجایی که میاد میگه و ان اخواننا الامامیه على اختلاف منازعهم یرونه کما یراه کل المؤمنین، برادران شیعه امامی ما با اختلافی که با اهل سنت دارند ولی قرآن را همان گونه نگاه می کنند و عقیده دارند که دیگر مسلمان ها عقیده دارند. بعد ایشون میگه مرحوم سید مرتضی که از علمای بزرگ شیعه هست، ایشون صراحت داره قول به نقض قرآن یا تغییر قرآن یا تحریف قرآن را شک در معجزه پیغمبر می داند. و همچنین جناب محمد غزالی که عبارتش رو بنده عرض کردم، استاد محمد المدینی رئیس دانشکده شریعت در دانشگاه الازهر هست، ایشون در کتاب از سنت المفترا علیها صفحه 60 این تعبیر رو داره و اما ان الامامیه یعتقدون نفس القرآن سمع الله، این که ما بگوییم شیعیان معتقد به نفس قرآن هستند به خدا پناه میبریم. این نماهی روایات رویت فی کتبهم کما رویت مثلها فی کتبنا، بله روایاتی در کتب شیعه در رابطه با تحریف قرآن آمده همان گونه ای که در کتب ما هم این روایات آمده و محققین چه شیعه و چه سنی بطلان این روایات را ثابت کرده اند و ایشون میگه ولیس فی شیعه الامامیه اب الزیدیه من یعتقد ذلک کما انه لیس فی السنه من یعتقده، میگه شیعه امامیه و زیدیه ما کسی را خبر نداریم که عقیده به تحریف قرآن داشته باشد همان گونه ای که سنی ها عقیده به تحریف قرآن ندارند. آقایان میتونن مجله رسالت الاسلام شماره 4 سال 11 صفحه 382 و 383 را ببینند. جناب مصطفی رافی از علمای بزرگ اهل سنت هست، میگه در قرآن الکریم هو موجود الان به عید الناس من غیر زیادت ولا نقصان و ما برد من ان الشیعه امامیه یقولون و ان القرآن قد اعتراه النص هذا الادعاء انکره مجموع علماء شیعه الاعلا، قرآن کریم همان قرآنی که در دسترس تمام مسلمان ها هست هیچ زیاده و کمی ندارد، اونهایی که میگویند شیعه معتقد به تحریف قرآن هست علمای بزرگ شیعه این قضیه را کاملا انکار کردن. این عبارت ها در کتاب اسلامنا صفحه 75 و و دکتر علی عبدالواحد واضی همین تعبیر رو داره و بزرگان متعدد دیگر از علمای روشن فکر اهل سنت مخصوصا در این دو سه قرن اخیر کتاب هایی که نوشتن اینها آمده ان از شیعه در این حوض کاملا دفاع کردن و ما بدین وسیله از دفاع به حرف این عزیزان اینجا سپاسگزاری می کنیم.
بله جناب، از علمای اهل سنت کسانی هستند که کتاب های مستقل بنوشته باشند در اثبات تحریف قرآن در باره علمای امامیه که فرمودید مفصل کتاب های بسیار متعدد و از علمای طراز اول و از بزرگان علمای شیعه وجود داره. از علمای اهل سنت کتاب های مستقل آیا وجود داره در اثبات تحریف قرآن یا خیر؟
بعد آنچه که مسلم هست ما یک نسخه هم داریم، کتاب به نام الفرقان فی تحریف القرآن، کسی به نام خطیب از علمای بزرگ مصر هست نوشته و در این کتاب با ادله متعددشون ثابت کرده قرآن تحریف شده. این کتاب زمان شیخ شنفود مفتی اعظم مصر و رئیس دانشگاه الازهر خواست چاپ بشه و ایشون جلوگیری کرد، ولی بعد از درگذشت ایشون این کتاب رو چاپ کردن و منتشر کردن و برخی از علما فتوا بر جمع آوری این کتاب دادن، ولی ما خودمون یک نسخه از این کتاب داریم در قوم و اگر آقایان خواسته باشن ما حاضریم صفحات اول و آخر و تکه های این رو روی اینترنت قرار بدیم که همه ببینن. و همچنین جناب ابو داوود سجستانی کتابی داره به نام المصاحف، ایشون در اونجا اثبات کرده تحریف قرآن را. و همچنین جناب شعرانی از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون در کتاب کبریت الاحمر که در حاشیه علی واقعی که در جواهر صفحه 133 میگه ولولا مایت سقل القلوب الضعیفه و وضع الحکم فی غیر اهلها لبیمت جمیع ما سقط من مصحف عثمان. اگر من احساس می کردم که بعضی از قلب های ضعیف متزلزل نمی شه، بعضی ها اذهانشون مورد شبهه قرار نمی گیرد، بیان می کردم اون دست از آیاتی که از قرآن عثمان افتاده. جناب آلوسی که یکی از شخصیت های برجسته اهل سنت هست و خود سلفی هست، در جلسه گذشته مفصل صحبت کردیم، صاحب کتاب تفسیر روح المعانی، در این تفسیر جلد اول صفحه 24 میگه بعد از اخبار متعددی که نقل میکنه دانده بر تحریف میگه و روایات فی هذا الباب اکثر من ان تحصا، روایاتی که دلالت میکند در منابع اهل سنت بر تحریف فراتر از شمارش هست، یعنی بالاتر از این است که ما بتوانیم این روایات را به شمارش در بیاریم. و همچنین فخرالدین رازی در تفسیرش میاد میگه ابن مسعود منکر این بود که اصلا فاتحه جزء کتاب الهی باشه، معوذتین قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق را آقای ابن مسعود صحابی معتقد بود جزء قرآن نیست و از قرآن اینها را حک میکرد و نابود میکرد. و امثال این قضایا ما در میان علمای اهل سنت زیاد داریم. حالا آقایان به قول اون قضایای خودشون رو رها کردن، تسلیمن به مرحوم نوری که اینچنین یک کتابی نوشته و خودش هم تجیمان شده و اظهار ندامت کرده و تجری کرده. من در اینجا هدفم این نبود، این رو تسلیمن فعلا به قول حضرت عالی مستنتج قرار دادن برای جواز قبل شیعه.
بله شما تزمینی، مرحوم نوری چه کتابی نوشته؟ چون کتاب فصل و کتاب فرمودید مال تبرسی هست،
همون تبرسی نوری
هست. آه تبرسی نوری هست،
بند اصلا این آقایان کلمه نوری رو اطلاق می
اونا...
آه. چون تبرستان مال مازندران هست و نور هم قبل از رسیدن به آمول دست کبیر منطقه نور مرحوم
یعنی بیده
نوری هم مال اونجا.
یعنی بین اونها به عنوان نوری معروف هست مرحوم طبرسی.
اهل وهابیا به عنوان نوری معروف هست.
بسیار ممنون و متشکر. سوال دیگه که من در این زمینه دارم، سوال البته زیاد هست در خصوص تحریف قرآن. من این نکته رو البته بین پرانتز بگم، گرچه یک موضوع مستقل به من نیاز داره چون مورد سوال هم قرار میگیره که چه موقع قرآن جمع شد، که قطعا و یقینا حالا شما در این زمینه اگر داشتید یک مدارک به درجه یکی دو دقیقه هم بفرمایید، که در زمان پیامبر به دست پیامبر با نظارت امیرالمومنین علی علیه السلام قرآن جمع آوری شده، هم ادله عقلی وجود داره هم روایات متعددی که پیامبر سفارش میکردن قرآن رو خلق میکنن، و همین که فاتحة الکتاب اسم سوره حمد هست، کتابی اگر نباشه، اگر سوره ای آغاز اون کتاب نباشه، و همچنین روایاتی که پیامبر میفرمودن در نمازتون سورای گوش کافر قرآن رو بکنید، همه دال بر این مطلب هست که قرآن در زمان پیامبر جمع‌آوری شده، قرآنی که قرار معجزه جاویدان پیامبر باشه و تحریف نشه همانند کتب پیشینیان و برای همیشه راهگشای بشریت باشه، دور از عقل و منطق هست که پیامبر پراکنده اون رو رها کنه، در حالی که میدونستن امت و مسلمانان متفرق خواهند شد و اونها اختلافات زیادی دامنگیرشون خواهد شد. علاوه بر این حدیث مشهوری که اتفاق تمام علمای امامیه و غیر امامیه هست، که الان شما به تعبیر دیگه شو فرمودید که اینی تار کنجی و مستقلن یا سقلن این کتاب الله و اعترافی، اگر کتاب خدا جمع آوریش نشده باشه و پراکنده بین اوراق باشه معنا نداره، که پیامبر میفرماید من اون رو در بین شما میگذارم و میروم. در این زمین هم اگر توضیح صلاح دونستید الان بفرمایید، اگر نه که من یک سوالی دارم در خصوص این که تحریف قرآن در کتب اهل سنت رو شما به طور کلی چگونه ارزیابی میکنید و در صحاح اهل سنت روایاتی که وجود داره، اگر شما مدارکی دارید و روایاتی که در صحاح وجود داره، چون اینها صحاح سته رو به هر حال مثل قرآن میپرستن، مثل ما نیستن که حتی جرأت به خودشون بدن که نقد و بررسی کنن، برخی از اونها البته، شما بگم در صحاح سته روایاتی در خصوص تحریف و عدم تحریف قرآن، البته در خصوص تحریف قرآن اومده بیشتر، شما برای ما بفرمایید.
البته در رابطه با وقت اول سؤال حضرت عالی که آیا قرآن در زمان نبی مکرم جمع شد یا بعداً، اگر بینندگان عزیز توجه داشته باشند، ما جمعه اول ماه رمضان همین امسال کلاً یک ساعت خورده در این زمینه بحث کردیم، ادله متعددی از منابع شیعه و سنی اقامه کردیم برای اینکه این قرآن زمان رسول اکرم جمع آوری شده و این قضیه که بعد از پیغمبر جمع شده این افسانه بیشتر نیست و با واقعیت هم نمی سازد و تواتر قرآن رو زیر سوال می بره. البته من گمان می کنم این بحث رو ما در سایتمون گذاشتیم، اگر دوستان مراجعه کنن همون برنامه های شبکه سلام را انداده به صورت صوتی ما گذاشتیم، اونجا عزیزان میتونن ببینن. در رابطه با این که واقعا در صحاح اینها روایتی صراحتا در رابطه با تحریف قرآن آمده یا نه، من یک روایتی رو از صحیح بخاری میخوانم و یک روایتی هم از صحیح مسلم میخوانم، دیگه از سنن نسائی و ترمذی و ابو داوود و ابن ماجه یا مبتن صرف نظر میکنیم که نگن که اونها در رتبه صحاح نیستن. شما ببینید در کتاب صحیح بخاری کتاب الفرائض باب و برای شما کنم من حساب زن و دون الحد جلد هشتم صفحه 26 روایتی رو نقل می کند از جناب عمر بن الخطاب خلیفه اول که انه جلس علی المنبر قال ان الله بعث محمدا فی الحق، تا اونجایی که میاد میگه برای شما کنم میگه مما انزل الله آیت الرجم، از چیزهایی که خدای عالم نازل کرد بر پیغمبر آیت رجم بوده، و درعناها و عقلناها و بعیناها، ما اون را میخواندیم و عمل میکردیم و لذا رجم رسول الله و رجم نا بعده بعد میگه میترسم اگر بر مردم زمانی بگذره یقول قائلون و الله ما نجب آیت رجمی کتاب الله ما آیت رجم را در کتاب خدا نمیابیم بدین وسیله فریضه از فرائض الهی از دین بره بعد میگه ثم انا کنا نقرأ ما نقرأ فی کتاب الله یکی از چیزهایی که ما در قرآن میخواندیم و الان در قرآن موجود زمان من عمر نیست این است لا ترغبوا عن آبائكم فانه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 کتاب الفرائض در اینجا جناب عمر بن الخطاب صراحت داره که آیه رجم در زمان پیغمبر جزء قرآن بود و ما میخواندیم و عمل میکردیم وظیفه الشیخ و شیخه ازازن یا فضل دوهما در قرآن بود و الان در قرآن نیست و ما میترسیم که آیندگان بیان این رو پیدا نکنن در قرآن موجب گمراهی کن بشه. روایت دیگری در صحیح مسلم جزء سوم صفحه 100 از ابو موسی اشعری نقل میکنه میگه انا کنا نجرا صورتن کنا نشتها به طول و شدت البراعت انزیتها ما در زمان پیغمبر قرآن سوره ای را در قرآن میخواندیم از نظر طول و از نظر برخورد تند همانند سوره براعت بود ولیکن من او را فراموش کردم ولی فقط من یک آیه از اون سوره طولانی تو ذهنم مانده لوکان لیبن آدم بازیان من المال لبتها بازیان بازتن ولا یمنع جوب ابن آدم الا تراب این آیه در اون سوره بود ولی من فراموش کردم سایر آیاتش رو الان تو ذهنم نیست. این دوتا روایت در صحیح بخاری و در صحیح مسلم آمده و جالب این است در صحیح مسلم حالا این آقایان حالا من عرض خواهم کرد که میگن این آیاتی بوده که برای شما از کنم قرائتش نقل شده ولی حکمش مانده و حالا آنکه در خود صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 168 کتاب رضا باب تحریم به خمس رضاعات اونجا از قول عایشه ام المؤمنین میگه ما آیه رضا را در قرآن ما میخواندیم برای شما عرض کنم و تا زمان پیغمبر که از دنیا رفت به همین شکل در قرآن بوده و این بعد از پیغمبر اکرم این آیات فراموش شده یعنی تا آخرین لحظات پیغمبر اکرم ایشون میگه فتوفی رسول الله فهن مما تقرع من القرآن پیغمبر که از دنیا رفت ما این آیات رضاعه را برای شما عرض کنم در قرآن میخواندیم ولی بعد از رحلت پیغمبر از قرآن برداشته شده یعنی این داد میزنه بر این که هیچ مسئله نسخ و نسخ تلاوت و نسخ و حکم و امثال این نیست. اضافه اینها در کتابهای خیلی معتبر و صحیحشون مثلا همانند اتقان سیوطی در کتابهای درسی بعضی از دانشگاه های اهل سنت هست در جلد اول صفحه 121 از قول عمر بن الخطاب خلیفه اول نقل میکنه در این که میگه و اخرج طبرانی به سند موثق طبرانی با سند مورد وثوق و یعنی روایت صحیح عن عمر بن الخطاب القرآن الف الف و سبع و عشرون الف حرف قرآنی که بر نبی مکرم نازل شده 1,027,000 حرف داشته اتفاقاً جلد اول صفحه 121 همین تعبیر را جناب هیثمی در مجمع الزوائد داره جلد هفتم صفحه 163 میگه رجاله سباتون در المنظور سیوطی جلد ششم صفحه 422 داره طبرانی در موجم اوسط جلد ششم صفحه 361 داره سیوطی دوباره در جامع صغیر جلد دوم صفحه 264 آورده یعنی به قول جناب عمر که قرآن موجود به یک سوم این هم نمیرسه. جناب قرطبی در تفسیرشون جلد اول صفحه 64، ابن کثیر دمشقی سلفی در تفسیرش جلد اول صفحه 8 نقل میکنه از قول بعضی از مورخین که زمان حجاج ابن یوسف ثقفی که وقتی قرآن رو جمع کردن تمام سور قرآن، آیات قرآن، کلمات قرآن و حروف قرآن را شمردن، تمام اینها شد تقریبا نزدیک 300,000 و خورده کل حروف قرآن شد. یعنی این برای شما کنن نشان میده بر این که این قرآنی که جناب خلیفه دوم میگه بر پیغمبر نازل شده 3 برابر قرآن است. الان هم آقایان میتونن از طریق کامپیوتر حروف قرآن رو جدا کردن، تقریبا قول های 340,740 هست، تقریبا مقدار کم بیشتر هست. با توجه به این 340,000 حرف و 740 هست کجا؟ 1,027,000 حرف کجا؟
نعم.
جالبتر از همه اینها ما میبینیم روایت متعددی نقل کردن از قول جناب عمر ابن الخطاب، حذیفه، ام المؤمنین عایشه، ابی ابن کعب، اون هم با سند صحیح که میگن آقا سوره احزابی که الان دارای 72 یا 73 آیه دارد در زمان پیغمبر مثل سوره بقره بود، یعنی 285-6 آیه داشت. این 200 آیه کجا رفته؟ به روایت صحیح نقل کردن. حاکم نیشابوری از ابی بن کعب نقل میکنه میگه کانت سوره البقره تبازی سوره الاحزاب تبازی سوره البقره و کانت فیها الشیخ و الشیخ ای نازنیا ترجموه ما. البته میگه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، مستدرک جلد دوم صفحه 415، مجمع الزوائد جلد ششم صفحه 6، فتح الباری جلد نهم صفحه 54.
بله.
سیوطی در جای جای در المنصور این روایت رو نقل میکنه که سوره احزاب که الان 72 آیه دارد زمان پیغمبر 280 خورده آیه داشته. و ده ها از این روایات که به قول آلوسی که اگر ما بخواهیم این روایات داله در تحریف را بخواهیم بشماریم، خلاصه به قول ما مثنوی 70 من کاغذ شود. آقایان این همه روایات و احادیث در کتاب های خودشون فراموش کردن با غمزالعین از کنارش رد میشن، اون وقت اگر 4 تا روایتی در کافی یا در بهار میبینن به روح دیده میکشن.
بله بله، بسیار ممنون و متشکر. و بعضی از اوقات یعنی آن از لرزمن واقعا انسان متحیر میشه، هرچی فکر میکنه که چه جمله ای رو بگه متحیر میشه. یکی از نوع تحیر همینجاست. من روز یک شنبه بردم این قسمت جملات این آقای دکتر یوسف فرزاوی رو براتون گذاشتم. در ادامه همین صحبتاش اتفاقا همین مطلب رو میگه که میگه شیعیان معتقدن سوره احزاب 3 برابر این بوده و مانند سوره بقره بوده. من حالا اونجا یه مقدار بعضی از رفقا به من خلاصه خورده گرفتن که چرا تون شده. آخه جای تون شدن واقعا نداره که وقتی سیوطی و حاکم نیشابوری که از بزرگان اهل سنت هست اونا این حرف رو میزنن، وقتی آقای قرضاوی خجالت نمیکشه واقعا میاد اینو به عنوان شیعه در یک تلویزیون عمومی در یک برنامه عمومی مطرح میکنه، چی میشه انسان داشت به این مطلب رو بگذاره؟ برحال بگذاریم و قضاوت با شما عزیزان، با شما و با همه کسانی که واقعا دلشون میسوزه و میخوان حق رو ببینند و بدانند. جالب توجه بود فرمایشات عزیزان جماعی قضیمی که ایشون از صحیح بخاری صحیح مسلم میوردن مطلبی رو، من به این فکر کنم این توضیح کوچیکو بدم و بعدم تلفن ها رو جواب بدیم. یکی چند تا سوالم موند که حالا اونها رو در رابطه های تلفن ها اگر شد از عزیزمون سوال میکنیم که چه کسانی معتقد بودن که ما معتقد هستن. جالب توجه هست معتقد هستن که قرآن تحریف شده. آقای عمر ابن خطاب که به اون نقل مشهوری که در بین بسیاری از کتب اهل سنت هست، وقتی یه خانمی بلند میشه پای منبر آقای عمر بن خطاب سوال میکنه معنای فاکهتون و عباد چی هست، ایشون میگه خب فاکه که فاکه هست یعنی میوه، عباد هم شما نمیخواد سوال کنید، نمیخواد بدونید، قرآن رو بخونید و رد بشید. یعنی معنای یک عباد که به معنای حالا درختان پربرگ هست و انبوه، اینا ایشون در این انداز اطلاع قرآنی نداره آقای عمر بن خطاب، ولی از اون طرف مثلا خب معتقده که آیه رجع بوده و بعد در زمان پیامبر هم بهش عمل میکردن و الان دیگه وجود نداره. یا مثلا یکی دیگه از کسایی که قائل به تحریف قرآن هست جناب آقای ابو موسی اشعری که اون کلاه بزرگ رو امراض در جنگ صفین به سرش میگذاره و انقدر باکوش بوده که به هر حال چنین فریب میخوره، ایشون هم خواب معتقد بودن. و همچنین ام المؤمنین عایشه که من دیگه بنا دارم درباره ایشون خیلی صحبت نکنم، فقط آقای بنوشید خانم ام المؤمنین عایشه کسی هستن که به هر حال مخالفت صریح با آیه قرآن که میفهمند و قرنفی بیوت کنه رو انجام میده و بلند میشه سوار شطور میشه میره بصره به جنگ امام زمان خودش امیر مؤمنان علی علیه السلام خلیفه، به هر حال که حمله اهل سنت معتقدن جنگ با خلیفه حرام و گناه هست. فقط اشاره کردم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اگر اجازه میدید جناب غزنوی من یکی چند تا از تلفن ها رو پاسخ بدیم و شروع کنیم.
در خدمت شما هستم.
خواهش. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. خب ارتباطمون قطع شد. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
جناب آقای ولایتی یکی از کسانی که این اتهامات رو میدانه همون بهایی معروف هستش، تعریف قرآن به شیعه نسبت میده، علاوه بر اون تازگی ها اتهام دیگری هم به شیعه میزنه، به طور اختصاصی به شبکه سلام نسبت میده که شیعه معتقد است که مقام امامان شیعه برتر از مقام حضرت رسول است، که اگر حتی یک بچه هم به سخنان گوش میداد متوجه میشد که شما با استناد به آیه قرآن در مورد امامت حضرت ابراهیم فرمودید که مقام امامت پیامبران از مقام رسالتشون بالاتر است، نه اینکه امامان شیعه از حضرت رسول بالاتر باشه. این از اتهامات ایشونه. من چندی قبل از ایشون سوال کردم که اگر ادعای اهل سرون مبنی بر مشرک بودن حضرت ابو طالب صحت داشته باشه در مورد ایمان فاطمه بنت اسد که شکی نیست، پس چرا حضرت رسول به فاطمه بنت اسد دستور نداد که شوهر مرشد خودش البته بنا به ادعای اونا جدا بشه؟ ایشون اصلا مدرک میخواست فهمی بر ایمان فاطمه بنت اسد، به ایشان آقای غزنوی یه توضیح بفرمایید از منابع اهل سنت.
ایمان فاطمه بنت اسد مادر امیر مؤمنین علی علیه السلام.
بله بله، ایشون مدرک میخواست. بعدم ادعا کردید گفتش خب اون قوانین مربوط به ممنوع بودن ازدواج با مشرکین تدر اومد، ولی اصلا مدرک میخواست که انشاءالله آقای غزنوی یه توضیح بدن در مورد ایمانشون. بعد دیگه ایشون در مورد برای رد تقلید از مرجع تقلید از من سوال کرد که آیا حضرت امام حسن امام حسین از حضرت علی تقلید میکردن؟ گفتم مسلما ایشون امامشون بودن. بعد ادعا کرد که بچه امام حسن امام حسین در مورد جنگ های جمل و امثال هم سفین با حضرت علی اختلاف داشتن و جلبت میکردن که چرا با این جنگ هم باعث کشته شدن عده زیاد از مسلمین شدیم. در این مورد آقای غزنوی یه توضیح بفرمایید. تکر فرمان از وقتی تو من داریم.
خدا ممنون، خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید. اگر سوال مختصر بفرمایید ممنون میشم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه خراسانی هستم.
بله بفرمایید.
از تو خدمت شما که عرایز بنده به دو قسم دسته مرده توضیحات آیه تزوینی مفصل بود، بنده فقط اشاره میکنم و اتحاد مبنای ایشون عقلن و نبنن. یکی بیان ادعای ایشون در رابطه با تحریف قرآن کریمه
و ادعای
کی؟ اسم دیگرش هم مرتبط با صدور فتواست که مبنی بر تحریف ظهور ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست.
شما میخواید درباره ابطال مبنای چی صحبت کنید؟
آقای قزاوی وقتی میخوام رفت کنم عدلن و ندلن
بله در باره را قزاوی بله میفرمی
قزاوی که با مطلب اول میگیم که یکی از واضحات و دلیلیات امور عبداییه اندر عبدا آدم اینه که هر دایی و دعوایی در هر امری باید مستند باشه به برهان مخصوص یا بیانیه منصوص و حساسیت این مسئله در امور اعتقادیه بهرن بیشتره. لذا اگر شخصی مدعی شد به فلان طایفه اعتقادشون در رابطه با کتاب خدا چنین و چنانه به ضروره باید نقامه بیانه کنه که البینه تو علی مدعی و پر واضحه که در غیر این صورت این دعوا از مرتبه حجیت ثابته و بالمره عقل مهر کفران در این دایره خواهد زد و این مطلب مطلبیه که اختصاص به مذهبی دون مذاهب آخر نداره و بهرن هر عقل سلیمی تصدیق این معنا رو خواهد کرد. پس اقلا اثبات کردیم کفران دعوای قزاوی نسبت مسئله تحریف قرآن، اما از جهت نقلی خوب آقای قزوینی مفصل فرمودن و این عجیبه که حتی یک نفر از اعلام امامیه مثل شیخ طوسی، مثل مفید، مثل صدوق، مثل جناب علامه و دیگران که در این مرتبه از علما هستند قائل به این معنا که نشدن هیچ بلکه با جدیت و صراحت تام رد این قول رو کردن و این امر بر اهل تحقیق از طرفین پوشیده نیست. این هم از جهت این مضافه این که این قول مخالف تام با خود قرآنه. از سوی دیگر آقای قزاوی احتمالا فکر میکنم که دچار توهم شده، چون که این گونه روایات در کتب معتبره شیعه جایی نداره بلکه در بعض تفاصیل و همونطور که آقای قزوینی فرمودن در صحاف ادعای این مطلب شده و ما برای اثبات مطلب به بعض اون اشاره دیگه نمی کنیم، چون من نوشته بودم اما جناب قزوینی فرمودن. مطلب دیگه من باید عرض کنم اینه که ما تعجب می کنیم که چرا شخصی به عنوان عالم یک فرقه از فرق مسلمین اون هم در یک اجتماع که اسمن اون مجمع منصوب به اهل علمه، منصوب به اهل تحقیقه، افتراع به گروهی از مسلمین میبنده، اون هم در این اوضاع و تنتنه آشوبگری که همه این رو فهمیدن که اجانب به دنبال فرصت میگردن تا دستگاه اندازی به این مذاهب مسلمین بکنن، این یک خیانت به تمام مسلمینه، نه فقط به شیعه، بلکه خیانت به تمام مجامع علمی و سلش ها و دانشکده های سر تا سر دنیا و گذاب نیست. اگر بنده بگم این خیانت به جوانمردیه، به شرافته. لذا ما از علمای عزیز اهل سنت خواب داریم تا اجازه ندن این گونه آلودگی ها به مجامع علمی را پیدا کنه و ناخصا اگر در بین شیعه کسی مطلبی رو به دروغ به فرقه نسبت بده اهل تحقیق که هیچ عوام مردم به هیچ وجه دیگه اجازه نخواهند داد تا اون تلفن دست بگیره و هر چه میخواد بزرگون درانند، بلکه او را تحقیق میکنند، از مفتر عرض خواهند کرد به چه جرأتی ادعی در لباس اهل سنت رفتند و کتب اعاظم این مذهب را دستکاری میکنند. من برای ارشادگری یک مطلب رو اینجا فقط یک مختصرش را عرض میکنم، شما سنتدار نیست به اثبات رسمت همین بچه در صفحه 301 جلد سیوم تفسیر کشاف چاپ دوم سال 1319 قمری که در مطبعه کبرای امیریه مصر به دستور شیخ مصطفی قلبی و برادرانش اشعاری رو که خود جارالله زمخشری مفسر کشاف دروده و اظهار عقیده نموده که حالا بنده فراغ نمیذارم اون اشعار رو بخونم، اما مستحضر هستن اهل تحقیق میذارم، این اشعار در چاپ سال 1373 مطبعه الاستقامه اشعار مذکوره ثابت شده. این بیانگر چیز عزیزان من اهل سنت، علمای اهل سنت ما بودن چه ها کاری نداریم، ما اونها که قابل اعتنا هستن صحبت میکنیم، اجازه ندید بعدی که دست نشانی به های وحابیت هستی ها میراث علمی شما رو دارن از بین میبرن. و یک مطلب رو هم بنده به آقای قزاوی عرض میکنم، اثبات نقلا و نقلا بطلان مصرفیشون رو. اما یک مصرف به ایشون از میکنن و به همه از میکنن که برهان مذهب و مستدلات امامیت برای نیست بسی میروهن و تقیی با این جنلباری ها نمیتوان با این تایشه در افتاد. عزیز من اینجا از سی سیمون و از نه دولنگه تو از خود میداری و زحمت ما میداری قضایی عزیز از خود نبر زحمت ما ندار. این به چیز آیا عزیزان ما میدونن دوتاهای اهل سنت ما به زیارت قبور اهل توافق و معرفه میروند در عراق دیدم سنی آمده سنی متأسف که با او به هیچ وجه نمیشد کنار آمد اما میدیدم میاد حرم ابوالفضل حرام الله دست خودش رو به دلیل گره میزنه با گریه میگه یا ابوفاضل یا ابوفاضل بعد حاجات خودش رو ذکر میکنه و او رو واسطه بین خویش و خالق قرار میده. همینطور شام حرم رقیه ستاره علی عبدالله حرم زینب سلام الله علیها این بچه از این بچه ستاره طلب حاجت میکنن و جواب میگیرن اعتقاد دارن حاصل کرد مولا علی حضرت مجتبی سید الشهدا بین العابدین در ما روشن شد که این گونه هست که حرمت ها نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت این مال سنی نیست این مال بهائیته و الا سنی مستحضر هستید شافعی یا اهل بیت رسول با خب بکنون صدتم من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاه له. اینها ائمه خدا هستند اعظام فقها هستند قول الهدا هستند اینها محاض معرفت خدا هستند مساکن درکت خدا هستند محاضر حکمت خدا هستند. اینجوره من در پای خود درد میکنم که این چراغ چراغی است که مثل خورشیده و اون حماقت کسی رو میرسونه. کجا دیده شده که کسی در مقابل خورشید بایسته و پف کنه مگر این چراغ با پف کردن خاموش میشه؟ چراغی را که ایزد بر فروزه است حرم زه پف کند ریشش بسوزد، نه تنها ریشش میسوزد بلکه ریشش میسوزد. لذا ما خواست داریم که اهل سنت ترجم داشته باشند اینها رو عزم کنند از این منصب.
خیلی ممنون و شکر از این توضیحات بسیار خوب و جامع و کاملتون. تشکر از شما. اجازه بفرمایید سراغ تلفن تلفن‌های دیگه بریم. انشالله باز در تماس‌های دیگه شما رو داشته باشیم. خیلی ممنون از
شما.
خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید.
با سلام خدمت شما جناب آقای دکتر
قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
خوشم اومد. هستم از افغانستان مزاحم شما میشم.
خیلی ممنون متشکرم. بفرمایید جناب آقای روشنزاده.
هاشم زاده
بفرمایید.
صحبتم با یک شعر از مولانا خدمت عرض کنم. اول خود من از اهل تشیع هستم. دیگه که مؤمنان بی حد ولی ایمان یکی جسمشان اندوه لیکن جان یکی. من فکر میکنم که این مسئله که در تلویزیون سلام مطرح میشه فکر کنم که ما که این مشکلات که عدیده از این تلویزیون شما در قسمت روابط برادران عبدالشهی و عبدالفنان در حرات مثلا در افغانستان یا در حرات خیلی به وجود آمده. مخواهش من از شما اینه از جناب آقای دکتر قزوینی اینه که آقایونی که صحبت می کنن راجع به مثلا مذهب تشیع و عبدالفنان خیلی غلو می کنن.
خیلی غلو می
کنن. بله غلو می کنن. ببخشید اینا در افغانستان یا مثلا در عراق شما می بینید که باستاب خیلی بدی داشته و ما با چشم و پوست خود ما اینا رو هر روز حس میکنیم. آقایونی که مثلا از ایران زنگ میزنن یا آقایونی که مثلا از کویت زنگ میزنن خب ایشون در اکثریت هستن مثلا در ایران هم تجارت در اکثریت هستن و در
بله. حالا سوال شما مشخصا اینه که در صحبتتون قلو میکنم قلو با نخواد
با یکی هم فکر میکنم که ما مسائل خود بکس بیشتر زیادتر از این که مثلا مسائل
مسئله مشترک قرآن مسئله مشترک دیگه قرآن میگه مسئله مشترک میدن در رو قرآن صحبت میکنه.
منظورم اینه که مثلا شما الان میگین که مثلا هر دستانان گفتن که قرآن تعریف شده یا نه هر دستایی اونا نسبت میدن که مثلا هر دستایی میگن
گفتن هر بار دیگه
بگیم نه بس که اینا رو گفتن ولی اینا
مشکلات مردم اینه. الان مشکل ما اینه. آقای قنداری، آقای جبرین، دیگران میگن چون شیعه معتقد به قرآن تحریف شده اونو باید بکشیم. این مشکل نیست به نظر شما؟
چون
شیعه معتقده. من رفتانستان با همین برادران من آب دیگه باید ویدارش میکنیم. شما باید ویدارش میکنیم. شما هم باید ویدارش
میکنیم. من منظورم اینه که در حضر اسلام اگر مثلا حقی طلب شده
آشکار به حضر اسلام داریم. ما الان داریم صحبت کنیم. الان آقای جبرین، آقای قرضاوی، دیگران دارن میگن شیعه ها معتقدن قرآن تحریف شده، باید اونا رو بکشیم، باید قبور عندم به سرشون خراب کنیم. ما مشکل الانمون جناب آقای هاشمی، شما مزار شریفتون رو آقای جبرین میگه باید خراب کنیم، شما باید ساکت باشی. این مشکل الان ما چرا به صدر اسلام داده؟
خب همین الان که من میگم مثلا همین الان به تمام عدد دشوی بیشتر به حضرت علی علیه دارن در مزار شریف.
شما باید جای دیگه میرید. احسن تنبال کلا. ما هم همین رو مخواهم بگیم. الان آقای جبرین فردا، آقای هاشمی، آقای جبرین فردا بردیزل میخواد بفرسته مزار شریف شما رو خراب کنه، شما چیکار میکنید؟
نه ببینید، ما نه تنها ما
ما بهش میگی چون
هر تصندون هم که در افغانستان هستن خیلی با این مثلا هزار مزارهایی که مثلا از چلوگر مستقبل میشه اینا هم تحریف میشه، ولی اینا میدونم حقیقت چیه، اونا به امامامون اینا احترام دارن.
من تشکر و سپاس دارم از شما که تشکر
دارم. مثلا اگر در مستقبل که در سلام مطرح میشه بسید از این که احساسات رو تحریف میکنه، دردی بر جوامه اسلامی دوانه میکنه.
بله، اصلا شما دوانه میکنه بزنه، ما نه تنها در درمان میکنه بلکه انشاءالله خوب هم میکنه. خیلی ممنون از تماسیدون، خوشحال شدم با شما صحبت کردم. خدا نگهدارتون. سلام علیکم. بفرمایید. لطف کنید یه مقدار شروع کنید کوتاه‌تر، تو هستن که وقتمون داره به سرعت تموم بشه. سلام علیکم. بفرمایید.
السلام علیکم.
بله، سلام علیکم آقای عبدالله.
بله، آقای قرسینه چند وقت پیش قبلا فرمودن که هر کاری که پیغمبر انجام نداده باشد، هر کس اون کار را انجام بدهد به نام ثواب، اون بدعت و حرام است. خب یکی از اون کارها هم گنبد و بارگاه روی قبرها ساختن است که پیغمبر اکرم انجام نداده است، لذا حرام است. همینطوری که سینه زدن و زنده زدن و قمه زدن بدعت و حرام است، مخصوصا قمه زدن به بچه های مظلوم و بیگناه. که شما نگاه کنید در برنامه آقای ملا زاده، نگاه کنید ببینید چه چیزا نشون میده که اون بچه هایی که سیستانه دهنشونه به اونها قمه میزنن، اون که به اونها قمه زدن و تشویق کردن اونها به قمه زدن، اون که جنایت هست. قرآن کریم هم میفرماید سوره احزاب آیه 21 میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنة. ما باید از پیغمبر اکرم تبعیت بکنیم، پیروی بکنیم. شما مرتب میگید اهل بیت اهل بیت، ما اهل بیت لازم نیست از اهل بیت تبعیت پیروی بکنیم تبعیت بکنیم، بلکه اهل بیت باید از پیغمبر اکرم تبعیت بکنه، از پیغمبر پیروی بکنه. اهل بیت هم مثل من و شما هستن، همه باید از پیغمبر اکرم تبعیت بکنیم. در مقابل این آیه آقای قزوینی دلیل می آورم که در سوره کهف آیه 21 ایده گفتن که روی اونها یعنی اصحاب کهف مسجد بسازیم. شما توجه بفرمایید آقای قزوینی قول اشخاصی که موحدین و خدا پرستان از دست اونها فرار کرده و به گار چهر پناه برده بودن، قول اونها را در برابر قرآن دلیل می آورند. یعنی قول افراد و اجرامیان پادشاه ظالم را به اصحاب گار چهر از دست اونها به گار چهر پناه برده بود دلیل می آورده. مثل این که یکی به پسرش بگرد یه پسرم قماربازی نکن، دوستی نکن، در جواب پسره به پسرش بگه که چرا مردمی که مشرک بودن گفتن که روی قبر اصحاب کار مسجد بسازید.
بله.
نه اینکه خدا گفته. این دلیل میشود که اونها هم مشرک بودن. بس. اگر اونها گفتن روی قبر روی مرده ها گنبد و بارگاه بسازید یا مسجد بسازید، اونها مشرک بودن که به قبور بزرگان خودشان توجه داشتن.
آقای عبدالله،
دلیل شما بچگانا هست و همیشه دلیل بچگانا میارید.
آقای عبدالله،
بله.
شما چهار دقیقه صحبت کردید، روی خط باشید. آقای قدیمی یک صحبتهایی دارن، شاید بخواهم از شما یه سوالی بکنیم. شما لطفی گوشی خدمتون باشه، میدونیم خانه تلفنتون هم دیگه همینجا لطفی نگرده. آقای قدیمی بفرمایید.
جناب آقای عبدالله، معلوم میشه که حضرت عالی از الفبای تفسیر قرآن هیچ اطلاعی ندارید.
نه تفسیر نه دیگه، برای شما صحبت نکنید. آقای عبدالله، برای شما چهار دقیقه ایشون صحبت بکنه، بعد شما بفرمایید دوباره.
نه
تفسیر دیگه. بله؟
صدای آقای قدیمی را من نمیشنوم.
آقای قدیمی بلندتر یه مقدار بفرمایید.
حالا بلندگوی آتیش کنید.
بله. آقای قدیمی یه مقدار بلندتر صحبت کنید.
آقای عبدالله، ببین معلوم میشه که حضرت عالی حتی به یک تفسیر ساده از تفاسیر اهل سنت نگاه نکردید. این قضیه این که آمدن و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه لا ریب فیها نزدیک 300 خورده سال بعد از قضایای کفار بوده. اینها وقتی خوابیدن 300 خورده سال پا شدن آمدن دیدن دنیا عوض شده، دنیای شرک از بین رفته، دنیای توحید آمده. طبری در تفسیر جلد 15 صفحه 145 روایتی را نقل می کنه، میگه وقتی اصحاب کهف آمدن داخل شهر از ترس این که مردم اونها را بگیرن بکشن جرأت نمی کردن. وقتی آمدن دیدن مردم به قدر مبهوت شدن دارن به حضرت عیسی قسم می خورن، تعجب کردن اینها که ما اون زمان دیده بودیم همه کافر لامذهب، این همه متدین شدن. این قضیه این که لنستخذن علیهم مسجدن مال دوران 300 سال بعد از کفر جناب آقای عبدالله و اضافه قرآن وقتی این قضیه را میاره الذین غلبوا علی امرهم لنستخذن علیهم مسجدا، اگر واقعا این عمل عمل خلاف بود، عمل شرک بود، باید خدای عالم اینو برمیداشت محکوم میکرد. حداقل حضرت عالی به یک تفسیر ساده اهل سنت نگاه کنید. اون حضرت عالی میفرمایید بر این که قضیه گنبد بارگاه چون پیغمبر اکرم همچه کاری نداشت، قبر اون نداشت، الان قبر پیغمبر که گنبد بارگاه داره، آیا اینها رو مسلمان ها ساختن یا کفار ساختن؟ یهود نصارا ساختن یا مسلمان ها ساختن؟ الان میلیون ها یا میلیارد مسلمان میاد برای زیارت قبر پیغمبر که دارای گنبد بارگاهی، تمام اینها خلاف میکنند. اون زمانی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت، آیا ام المؤمنین عایشه در همون خانه کنار قبر پیغمبر نماز میخوان یا نمیخوان؟ آیا اونجا یک قبر مانندی در اونجا درست کردن یا نکردن؟ آیا وقتی که فاطمه بنت عجب مادر امیر المؤمنین از دنیا رفت، رسول اکرم میگه فامر به قبرها فحفر فی موضع المسجد الذی یقال له القوم قبر فاطمه، در کتاب وفاء المفاضل به سوم صفحه 890 هم و ده ها از این قضایای دیگری که تا زمان دوران محمد بن عبدالوهاب که بیاد سر کار تا 1218 حتی محل ولادت ابوبکر در مکه دارای قبه بود، محل سکنای امیرالمؤمنین دارای قبه بود، در قبرستان بقی قبر ام المؤمنین عایشه دارای قبه بود، قبر حمزه سید شهدا دارای قبه و بارگاه بود. اینها را همه را کفار ساخته بودند. آیا در مدینه و مکه شیعه ها ساخته یا مسلمان ها ساخته بودند؟
نه.
با حضرت عالی یک تعبیر خیلی دور از ادبیات قرآن داشتید در رابطه با اهل بیت، که می‌فرمایید اهل بیت هم مثل من شما هستن. قرآن درباره اهل بیت آیه تاثیر این نماجورید الله لیگون سبه انکم رز اهل بیت و یتحرکم تبدیرا. اصلا این تعبیر جناب عالی به عنوان انکار قرآن هست. اگر واقعا توبه نکنید خدای نجربه بوی ارتداد میاد. این که خدای عالم در آیه مباهله میفرماید تعالو ندو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم، اینجا خدای عالم برای اهل بیت خیلی مقام دیگه قرار داده. اضافه شما دارید حق باطل رو به هم قاطی میکنید. اینکه اهل بیت هم باید از سنت پیغمبر تبعیت کنن، ما هم تبعیت کنیم، در او هیچ شک شبهه ای نیست. همه باید از سنت پیغمبر تبعیت کنیم، ولی آنچه که برای ما امروز حجت هست باید عمل کنیم. طبق حدیث شریف ثقلین برای ما حجت قول اهل بیت هست که پیغمبر اکرم قول اونها را حجت برای ما قرار داده و اهل بیت هم غیر از اهل بیت علیهم السلام غیر از سنت پیغمبر مگر چیز دیگری هم بیان می کنند؟ امام صادق بارها فرمود تمام گفتار من گفتار نبی مکرم است. از نظر دارید بین حق و باطل به هم قاضی میکنه یک
آدم
قلمکاری.
بله آقای عبدالله، شش گل قلمکار درستی از یه مقدار قبول کنید. شما میگید ما با اهل بیت یه جور هستیم، این خیلی حرف یه جوری بود ها. آقای عبدالله ببینید، اهل بیت مودتش مجد رسالت قرار گرفته شده. شما و من کجا و اهل بیت کجا؟ مودت و دوستیش مقابل 23 سال رسالت پیامبر، اجر رسالت مودت زنی قربا و اهل بیت. و شما اگه اهل بیت مانند من و شما هستن، حالا تو خیلی تملوت یا قضیه میگه توبه کنید، منم موافقم.
حالا جوابت
خیلی متشکر از شما.
نه قبل
نکنید، ما قبل نمی کنیم، ولی او قصه مسجد ساختن هم مال دکان موحدان بوده. آقای عبدالله،
جواب آقای قزوینی اینه که شما وقتی که آقای قزوینی میگه بگم اونها که اصحاب جمع الان که اونا که قبل می سازن مگر نماز نمی خونن، اونا که به شرک انجام می دن کارهای شرک قبل می سازن، این گنبد می سازن، مگر این ها نماز نمی خونن، روزه نمی گیرن، حج نمی کنن، اونها هم همینطور بوده، اونها هم همین کارهایی که در مسلمان بودن، ولی مشرک
چرا قرآن نفرموده این کارشون مشرک بوده؟ چرا قرآن پس از آنی که فرمودن مسجد خدا میفرماید اونها مسجد ساختند، چرا قرآن نمیفرمود این مسجد ساختن اونها شرک بوده؟
مسجد ساختن مسجد روی قبر ساختنه. در ضمن آقای هدایتی میگن که مسجد مدینه
شما در علی جای دیگه نرید، جای دیگه میگم خداوند میفرماید که اومدن بعد از مسجد ساختن بر قبور اصحاب کهف. چرا خدا نفرمود این کار اونها شرکه؟ میدونم چرا خداوند نفرمود این کار اینها شرکه.
مسجد ساختن بودن، مسجد میسازید در زند. اگر میخواید پیغمبر بدونید، همون باید که پیغمبر هم الان قبل پیغمبر هم باید الان خراب
بشه. آفرین، به نظر شما باید خراب بشه. خیلی ممنون.
اون هم بدبخته و خراب کننده هم از اول
احسن، ما همین رو میخواستیم بدونیم. فقط 4-5 نفر مثل آقای عبدالله و
احسن هم از مشرک، از مشرکی میترسن، اختیاف میکنن و قبل خراب نمیکنن. شما باید توبه بکنید که به پیغمبر توبه میزنید. اون که پیغمبر گفته که انفوزنا و انفوزکم، آیا عقلی کسی که خودشی بزنه داماد خودشی وزنه ببره بگه که این نفت منه، کسی قبول میکنه؟ خدا بهش گفته دوگو انفوزنا، انفوس خودمون را ببرید، ابنانا بچامونه،
عبدالله، آقای عبدالله و آقای عبدالله، شما لااقل دو تا تفسیر آقای عبدالله شلوغ استادین. آقای عبدالله، آقای عبدالله، گوش کن.
من به گفت خدا، به دستور خدا عمل نکرده
بود.
باش من دست خودش باید بده، نه علی را ببره، نه کسی دیگر رو ببره.
آقای عبدالله شما به جای این که
با من قسم بخورید، من داماد خدا رو ببرم. بگم آقا این دامادم بمیره اگر من این کار کرده باشم. این عاقلانه است؟
نه عاقلانه نیست. شما آقای عبدالله گوش کنید، شما به جای که اینقدر هرس و جوش بخورید، لااقل دو تا کتاب از کتب اهل سنت نگاه بکن. از بین ده ها کتب مفصل تفسیر اهل سنت که میگن همه نقل میکنن که پیامبر امیر مؤمنان حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین همراه خودشون بردن. شما دنبال احساسات خودت نباش، شما برو یه خود کتاب
قرآن بگه از راز چیزی ببرد، خیلی که ببرد، نگفته بسکت ببر، گفته پسرت ببر، گفته نفس خودت ببر.
آره.
خودت برو بگو، بگو من بمیرم، من بترکم، من بترکم. نه اینکه بگه این داماد من بترکه، به دامادش چی مربوط؟
پس چرا کتب اهل سنت نوشتن امیر مؤمنان با خودش برد؟ خیلی ممنون، ببخشید که وقت تموم شده. شما باشید، شما
جواب قرآن همه میگه که اهل سنت نوشتن، واقعا جواب بستگانه دادی.
باش، خیلی ممنون از شما که جواب بزرگانه میدید. خدا انشالله یه عقل سالم بهتون بده آقای عبدالله و یک روحیه بزرگی که لااقل کتب خودتون رو بخونید. یه من نمیدونم آقای فخرآزادی و دیگران که نوشتن این چهار نور مقدس همراه پیامبر بودن، خب باشه، اونم عقل بچگانه. فقط 4-5 نفر موحد وجود داره، آقای عبدالله جبرین و آقای عبدالله که شما تشریف دارید پشت خط تلفن بودید و آقای جبرین و آقای قرضاوی، اینا یه 5-6 تا موحد بیشتر وجود نداره. میلیون ها انسانی که میان به زیارت قبر پیامبر، اینا همه مشرکن. ما همین رو میخوایم بدونیم، ما هم میخوایم بدونیم که ای اهل عالم، ای مردم، بدانید موحدان از مسلمانان فقط همین 5-6 نفرن، بقیه میلیون ها مسلمان اینا همشون مشرکن به زعم اینها. شما از این بخواید در باید تلفن هایی گرفته شد یک توضیحی بفرمایید.
آره، نایه عبدالله حداقل صحیح مسلم را هم خوانده باشه، این دور حرف اون میخوام دور از ادبیات نمیزنه. در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120 کتاب فضائل الصحابه باب فضائل علی علیه السلام میگه لما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا نرفع ابناءنا و ابناءکم دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا فقال اللهم هؤلاء اهلی. خب این دیگه مال صحیح مسلمه، دیگه مال کتاب های درجه سوم چهارم هم نیست. این عزیزمون نمیدونم حداقل یک دوره به خودش زحمت بده صحیح بخاری و مسلم را که اینا تاریخ و قرآن میدانند قرائت کنه. ابن کثیر دمشقی سلفی ضد اهل بیت هم در تفسیر جلد اول صفحه 379 میگه قال جابر و انفسنا و انفسکم رسول الله و علی ابن ابی طالب و ابناءنا الحسن و الحسین و نساءنا فاطمه و هاکذا رواه الحاکم فی مستدرکه ثم قال صحیح علی شرط مسلم و لم یخرجا. این دیگه ابن کثیر دمشقی سلفی هم میگه مراد از انفسنا و انفسکم علی النبی طالبه.
خب هر کنه از چیم
که از ابناءنا امام حسن و امام حسینه.
آقای قدیمی به منطقه به منطق آقای عبدالله ابن کثیر حرف بچگانه زده و نمیدونم صحیح مسلم حرف بچگانه. چی کار کنیم ما واقعا با این جور افراد؟ درباره به هر حال سوالات دیگه شما یادداشت کردید آقای قزوینی، ایمان فاطمه بنت اسد، تقلید امام حسن و امام حسین از امیر مؤمنان علی علیه السلام، مقام ائمه شیعه بالاتر از مقام پیامبر میدونن، تماس اولی اون برادرمون بود، اگر توضیحی درباره اون بفرمایید که دقایق پایانی برنامه اون رو کم کم داریم طی می‌کنیم.
در رابطه با بندگی ایمان ابو طالب و ایمان فاطمه بنت اسد، انشاءالله بنا شد همونجا که اون دفعه عزیزمون از منطقه زابل زنگ زده بودن و درخواست داشتن که در رابطه با ایمان ابو طالب و مفصل صحبت کنیم، این من گمان هم اگر چنان که ما بخواهیم الان به این قضیه بپردازیم شاید از اصل مطلب دور میشیم، ولی من فقط برای اینکه اشاره کرده باشم در رابطه با ایمان ابو طالب علمای بزرگ اهل سنت کتاب های متعددی نوشتن، مثلا کتاب اسلام اثبات اسلام ابی طالب مال مولانا محمد معین هندی حنفی است، سه کتاب مستقلی در اثبات ایمان آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اخبار ابی طالب و بلده مال حافظ ابوالحسن علی ابن محمد بن عبدالله مدائنی است که زهری و دیگران توصیف کردند، ایمان ابی طالب مال ابوالحسین احمد ابن محمد جرجرایی است و افراد متعدد دیگری در این زمینه کتاب نوشتن از علماء اهل سنت و ثابت کردن ایمان ابی طالب، ایمان فاطمه بنت اسد و اشعاری که از ابو طالب آمده در رابطه با آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و قضیه این که عقد حضرت رسول اکرم و خدیجه را ابو طالب اجرا کرده، نستجیر بالله اگر ابو طالب مؤمن نبود اصلا چرا اجرا میکرد، و در تقریبا پیغمبر 4-5 ساله بود قحطی آمد، ابو طالب بلاغه پیغمبر را بود کنار بیت الله الحرام، اونجا خدا را قسم داد به وجود این گنداغه و صدها روایات صحیح دیگر در این زمینه هست که نشان میده ایمان فاطمه بنت اسد و ابو طالب را به همین قضیه این که حضرت فاطمه بنت اسد در شب 13 رجب وقتی درد زایمان میگیره و از خدای عالم کمک میخواد و صراحتاً به بیت الله الحرام شکافته میشه و سه شبانه روز در داخل بیت الحرام میمانه، که طوری که ما در جلسات قبلا عرض کردیم آقای حاکم نیشابوری در جلد سوم مستدرک صفحه 346 صراحت داره، لقد تواترت الاخبار بان فاطمه بنت اسد ولدت علی بن ابی طالب فی جوف الکعبه، اخبار متواتر هست که فاطمه بنت اسد علی را در درون کعبه دنیا آورده. آقا با اینها دیگه نمیشه نستعین بالله، این معتقد به کعبه نبود، معتقد به خدا نبود و غیره، اینها همه یک سری چیزهای این آقایان به خاطر تبعیت از بودگان بنی امیه دارن این مسائل رو میارن.
بله.
اما در رابطه با اینکه ائمه علیهم السلام مقامشون بالاتر از نبی مکرم هست، این کفر و شرک، شما ببینید در خود کتاب کافی روایت های متعدد داریم، امیر المؤمنین میگه انا عبد من عبید محمد، من یک بنده از بندگان محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم، ائمه علیهم السلام هر چه دارن از پیغمبر اکرم دارن، ائمه منهای پیغمبر اکرم لا شیء، اصلا هیچی نیستن، اگر برای ائمه فضیلتی هست تمام فضیلت از کانال نبی مکرم به پیغمبر به ائمه علیهم السلام رسیده، اینها چیزیست که تمام حتی بچه شیعه ها هم در این عقیده دارن، ولی از این که ما بعضی از افراد در طول تاریخ بودن غلوب کردن و غیره، ما افراد غلاظ را اصلا نه تنها شیعه نمیدانیم، مسلمان نمیدانیم. شما ببینید همین قربت الوثقایی که تمام مراجع شیعه بر او حاشیه دارد، اونجا با این که میگن آقا ازدواج با سنی اشکال ندارد، نماز خواندن برای بستر سنی اشکال ندارد، ذبیحه سنی اشکال ندارد، همه به اتفاق گفتن غلاظ اگر یک حیوانی بپوشن اون حیوان رو نمیشه خورد، ازدواج با غلاظ حرام هست، اگر یک غالی بمیرد نماز خواندن بر او حرام هست، و اصلا غلاظ رو ما نجس میدانیم و مرتد میدانیم، اینها را این عقیده شیعه هست، سلفان ان خلافین ما این مسائل رو کلن داریم.
بله بله توزن
برادر عزیزمون جناب آقای حاشم‌زاده که از افغانستان زنگ زدن، البته شاید این رو
این عزیزمون البته از کانال های دیگر که ما در مکه بودیم بعضی از عزیزان به ما بودن در رابطه با افغانستان اونجا این قلطقل این نسبت به برنامه ها هست. برادر عزیز جناب آقای حاشم زاده، این برنامه سلام فقط مال افغانستان که نیست، مال سراسر جهان هست، در اروپا، آمریکا، آسیا، ایران همه دارن این برنامه را گوش میدن. ما بارها و بارها گفتیم بر این که ما در این برنامه ما نهایت تلاش را می کنیم با آقایان اهل سنت اهانت نکنیم، به معتقدات اهل سنت اهانت نکنیم. حتی من محضر یکی از بزرگواران تراز اول کشور همین دیروز ساعت 9:30 بودم، ایشون می فرمودن فلانی این عبارتتون رو در شبکه سلام بیشتر بگید بذار مردم بشنبن که شما میگید بر این که اهانت به اهل سنت، اهانت به معتقدات اهل سنت، ما گناه نابخشودنی میدانیم. ما اینجا بحثمون دفاع از حریم اهل بیت، دفاع از حریم شیعه است. اینها دارن هر روز فتوای قبض شیعه را صادر میکنن، فتوای جهاد علیه شیعه صادر میکنن، اصلا شیعه را کافر و مشرک و محدور دم میدانن. یعنی اصلا ما اونم از طبق آیه قرآن ان الله لا يحب الجهر بالسوء الا من ظلم، ما مظلوم را بشونیم. این دیگه آیه قرآن هست که صراحت داره، مظلوم میتواند فریاد بکشه. شما میگید اونها هر کاری بکنن، هر جنایتی بکنن. من همین دیروز بود در خبرها آمده بود، اتفاقا من این خبر رو سریعا روی سایت قرار دادم عزیزان ملاحظه کنن. رئیس جمهور عراق رسمن با اینکه سنی هست همین دیروز یا تریروز صحبت کرده، گفته در انفجارهایی که در عراق صورت گرفته 77% کشته ها مال شیعه بوده.
بله،
از 100 نفر کشته شده ها 77 نفرشون شیعه کشته شده، 11% اهل سنت بوده. ما بقی هم یا از مسیحی ها بوده یا از کرد ها بوده. یعنی الان در همین انفجارات عراق 77% کشته ها مال شیعه ها. در افغانستان، در پاکستان همین امسال در ایام عاشورا چقدر شیعه کشتن؟ آیا ما حق نداریم برادر عزیز جناب آقای هاشم زاده و هم فکرانمون عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوید، آیا ما حق نداریم بیان بگیم اما شیعه را که به اتهام تحریف قرآن خونش رو حلال میدانید شیعه همچه عقیده‌ای ندارد؟ اگر میگید شیعه سبب صحابه میکند، بابا شیعه سبب صحابه نمیکند، سبب صحابه را حرام میداند. فقهای ما سبب صحابه را حرام میدانند. یک بقی یک متفق که شما نشان بدید بیان بگم برای شما از کنم سبب صحابه جایز هست. یا همین آقای جبرین در یکی از فتواهاش رسمن گفته اصلا شیعه ها ما سنی ها را نجس می دانن. اگر با یک سنی دست می دن بلا فاصله میرن زیر شیر دستشون را آب می کشن. این رو دنیا بدانه، فتواییشون در تمام سایت ها هست. ببینید اینطور فتوای ناجوان مردانه می گن. آخه بابا در تمام دنیا شیعه سنی با هم زندگی می کنن. همین امروز بود در ایران برادران شیعه و سنی همانند دیگه که برادر زندگی می کنند، اختلاف با هم ندارند. اونها که اختلاف بین شیعه سنی می دازند، اینها اصلا نه شیعه هستند و نه سنی هستند. این قضایا را پیش می آرند. ما عمدتا با اینهایی که دارند اختلاف می دازند، فتنه به پا می کنند. ما می خواهم این فتنه انگیزان را رسوا کنیم، به مردم معرفی کنیم و بگیم بابا شیعه ای که شما درست کردید یک قضیه لود و خورخور اینطوری نیست، اینها خیانت، اینها افترا هست. الان شما ببینید همین دیروز گروه بود خدمت حضرت آیت الله سبحانی که از محفظان بنام جهان تکیه هست، ایشون خیلی ناراحت بود، گفت در عربستان سه تا کتاب چاپ کردن بنام من، سه تا کتاب چاپ کردن عقاید وهابیه در اونجا هست به نام جعفر سبحانی. اما این خیانت رو دنیا بدانه، دانشمندان بدانند، دانشگاهیان بدانند، اندیشمندان بدانند، اینها جنایت رو به اینجا رساندن.
کتابهای خودشون رو برای این که در دل افراد نفوذ کنن، حداقل چهار تا بدشیعه را تعریف بدن به نام شخصیت‌های بزرگ علمی مثل حضرت آیت‌الله سبحانی چاپ می‌کنن. ما مثل این کتاب‌ها را تو سایتمون در همین آینده بسیار نزدیک قرار بدیم. ببینید اینها دیگه هر جنایتی که تصور می‌کنن، هر تحریفی که براشون پیش میاد علیه شیعه انجام میدن. ما داریم آقا جان دفاع از شیعه میکنیم، دفاع از مظلومیت شیعه میکنیم. 1400 سال ما توان دفاع نداشتیم، امکانات نداشتیم. الان 50 تا شبکه ماهواره علیه شیعه حرف میزنیم. حالا اگر یک ماهواره با یک امکانات اندک به نام ماهواره سلام اگر اومد از شیعه دفاع کرد، این همه حجمه، این همه اعتراف، این همه مزدن ها، من از عزیزان شیعه تقاضا دارم این همه تنگ نظر نباشن. حالا ما نمیگیم ما معصوم هستیم، بارها ما گفتیم، ولی هدفمون والله الله بالله دفاع از امیر المؤمنین، دفاع از اهل بیت، دفاع از شیعه هست. و قصد کوچکترین اهانت به عزیزان اهل سنت هم نداریم. بنده خودم با بسیاری از مولوی های اهل سنت دست آمد دارم، با بعضی رفت آمد خانوادگی دارم. بنده در ایران، در عربستان میرم، اونجا منزل این آقایان میرم، شام و نهار و صبحانه با اینها هستیم، میگیم، میخندیم و بحثامون رو میکنیم. بحث های علمی که این قضایا را نداره که این عزیزان ما بگیر شکل میگن، نمیدونم مسائل تفرق افتر و نمیدونم در افغانستان داره مشکل درست میکنه. شما مردانه دفاع کنید. اگر واقعا اهانتی ما کردیم، جسارتی کردیم، به ما تذکر بدید، بیایید روی خط بگید بابا فلانجا شما اهانت کردید. اگر واقعا اهانت بود ما اصلاح میکنیم، ما پوزش میطلبیم. ولی دیگه شما دیگه این در چمه نباشه جناب آقای هاشمزاده عزیز.
بله، بسیار بسیار ممنون و متشکر از همه صحبتهای دلسوزانه، عالمانه و محققانه شما. انشاءالله که گوش شنوا باشه، همچنان که بوده به حمد الله و بسیاری متنبه و آگاه شدن. شکر میکنیم خدای سبحان رو که چنین توفیق رو به ما داده که ما حقایق ناگفته رو آشکاری کنیم و در اختیار آگاهان و کنجکاوان قرار بدهیم. جناب قزوینی وقتمون تمام شد و دیگه نتونستیم تلفن های دیگه بگیریم. من در استودیو هستم با برخی از بینندگان عزیز و عزیزان که حوصله داشته باشن روی خط بمونن صحبت خواهم کرد. شما دعا بفرمایید و از همه بینندگان عزیز و عزیزان میخواهیم که همراه ما و همراه این نیایش و دعای ما باشند و آمین بگن. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی انطاف و مراقبش رو مشمول ما کند و ما رو در زمره بندگان خوب و خالش خودش قرار بدهد و همچنین رفع گرفتاری از همه گرفتاران و حاجتمندان داشته باشه. و دست دعا و نیایش به درگاه خدای سبحان داریم که مصلح جهانی، عدالت گستر جهانی، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو برای ما برساند تا همه نابسامانی ها و بحران ها را سامان ببخشد. دعا بفرمایید. خدایا تو را قسم
می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی جمیع اولیا از هر سری سر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران زیجش قرار بده، بر تمام بیماران ما لباس عافیت بپوشان، رفت گرفتاری از همه گرفتاران در سراسر جهان بفرما، عوارض همه را مخصوصا ما و بینندگان عزیز ما را الهی به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی آقا امام هشتم که بنده نایب زیاره از طرف همه بینندگان عزیز انشاءالله هستم، الهی حاجت همه ما را این شب برآورده بفرما، دعای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا دیگر برنامه‌ای که فرصت داشته باشیم خدمت شما بزرگواران باشیم. با تشکر فراوان از دانشمند عزیز جناب آقای دکتر قزوینی و تشکر از تک تک شما عزیزانی که تحمل کردید و این برنامه رو تماشا کردید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.